مصيره. وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدایی که محضرشون هستیم، بهره‌مند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی نعمات زیادی رو متوجه ما کرده. در میان این نعمت ها یک نعمتی که از امتیاز بالایی برخورداره به نام عقل. این مقدمه لازمه برای توضیح یک روایت که شما میشنوید این ایام نزدیک محرم که میشه حرف هایی زده میشه، حرف های نامربوط، و شما این روایات رو عنایت بفرمایید دیگه خودتون قضاوت بکنید گویندگان این حرف ها آیا سواد روایی دارند یا ندارند. بالاترین نعمتی که خدا در اختیار ما قرار داده عبارت است از عقل، که وجه ممیزه انسان از حیوان این قوه ادراک و عقل انسانه. این قوه ادراک و عقل انسان، انسان رو سوق میده به سمت خدا. چرا؟ در تعریف عقل گفته شده ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. اون ملکه این که در وجود انسان، انسان رو به سمت خدا سوق میده بهش میگن عقل. و هر چیزی که به ایه نحوین کان ما رو از بندگی خدا میخواد فاصله بده بهش میگن جهل. در اینجا هم عقل دارای جنود و لشکری است، هم جهل دارای جنود و لشکری است. باید انسان لحظه به لحظه در صدد تقویت و رساندن تجهیزات و مهمات به لشکریان عقل باشه، چرا که شیطان به صورت مستمر و مدام لشکریان جهل رو داره تقویت میکنه، جنود جهل رو داره تقویت میکنه. و اگر لحظه ای بتونن پیروز بشن، انسان رو زمین بزنن، به این راحتی امکان قیام و ایستادن برای آدم میسور نیست. لذا باید خیلی مراقب بود، لشکر عقل رو باید پرورون، باید به صورت مستمر انسان تکیه بزنه به نور الله، به الله و به اسماء الله. خوب عنایت بفرمید، باید به صورت مستمر انسان تکیه بزنه به الله، به اسماء الله، که اگر تکیه زد به اسماء الله و تکیه زد به الله، توکلش به خدا بود، از رهگذر این دو مطلب برای انسان حاصل میشه. مطلب اول نجات از تحیر، مطلب دوم رسیدن به یک شادی و نشاط حقیقیه. چرا از اول محرم مشکی میپوشید؟ خب نمیفهمن اینا. آقا شب عاشورا شروع کنید، چند روز عزاداری بکنید، جامعه رو اومده سیاپوشی گرفته. شما در طول سال که دارید رقاص بازی در میارید، این محرم و صفر رو هر کاری دلتون میخواد برید بکنید، کاری با جلسات امام حسین نداشته باشید، برید فرهنگتون هر آنچه که هست. آخه بدبختی اینه که یه وقت میگن آقا جناها و گروهها با هم دیگه فرق میکنه، خب آدم زیاد دردش نمیاد، ولی یه وقت میبینید فردی ادعا میکنه در مسیر ولایت، ولی انقدر جلسات اهل بیت و امام حسین رو درک نکرده. شما برید کتاب آفتاب در مصاف رو ملاحظه بفرمایید، بیانات نورانی مقام معظم رهبری حفظه الله، کربلا مرکب از سه عنصره: یک، عقلانیت، دو، حماسه و عزت، سه، عاطفه و عشق. اگر شما صرفا بخوای عقل و حماسه و عزت رو بگیری آفت داره، اگر فقط بخوای احساس رو بگیری و عاطفه و عشق رو بگیری آفت داره، هیچ کدوم نباید فدای دیگری بشه. و حتما ما به این بعد احساس نیازمندیم، خصوصا زمانی که به واسطه بروز آسیب‌ها درگیری عقل به وجود آمده. شما تو خیابون قدم بزنی، شیطون مرتب داره لشکریان جهل رو در وجود تقویت میکنه. تو محیطهای کاری، تو فضاهای بیرونی، تو فضاهای اجتماعی و این فضاهای مجازی، یعنی تماما شده جایگاه شیطان. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. والده ما یه عمویی داشتن، خیلی آدم متدینی بود، خیلی متدین. یه وقتایی میرفت تو مسجد، خادم مسجد میگفت آمیز علی اکبر این کلید رو بگیر ما رفتیم. میرفت تو مسجد عبادت، 102 سالم عمر کرد، خیلی متدین، واقعا متدین. من میخوام تو این چند سال مثلا یه شخصیتی نام ببرم، مثل مرحوم شیخ رجب علی خیاط، از همین عمو علی اکبر والده خودمون نام میبرم. خیلی متدین بود، نگاش میافتاد به تلویزیون، این که میگم مال 30 سال قبله، 35 سال قبله، نگاش میافتاد میگفت این جعبه شیطونه. تو عالم خودش تا میگفت این جعبه شیطونو خاموش کن. حالا این یه پیرمرد قدیمی. یه چیزایی هست، من الان کاری با تلویزیون ندارم، برای تقریب به ذهن عرض کردم. تو این فضاهای اجتماعی، کف خیابون، محیط علمی تو دانشگاه، محیط کار، میبینید لشکریان جهل غلبه پیدا میکنه. اختلاط دختر و پسر، محرم و نامحرمی، برداشته شدن حریم ها، غلط تعریف کردن شادی و نشاط. یک کسی رو میان به عنوان اسطوره معرفی میکنن، عکسای نیمه برهنش رو تو فضاهای مجازی پیدا میکنی. اسطوره میخواید معرفی بکنید؟ اینایی که این بالا سر من زدن اینا افسانه نیستا. پشت پیرناشون چی می نوشتن و می رفتن؟ بیایید اینا رو معرفی کنید واقعا. والله انقطعتمو یمینی انی اوهامی ابدا اندینی. شهید کشتکار بچه قم بود، من عکسشو دارم، داره میره جبهه، تو بسیج بود. آیه اقبالیان داره او رو رد میکنه، رئیس بسیج وقت اون زمان قم بودیشون، داره رد میکنه، پشت پیرنش نوشته میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. یه جوان 19-20 ساله. اسطوره میخواید معرفی کنید، الگو میخواید معرفی بکنید. چرا از این افرادی که به ظاهرشون ور رفتن کار غلط رو چقدر موجه جلوه میدن؟ همم حضور پیدا میکنن، همم حضور پیدا میکنن. لشکریان جهله. من کارم قال الصادق و قال الباقره، جای من منبر و محرابه، جای من گوشه حوزه علمیه است. من قرار نیست به هر وسیله و ابزاری بخوام دیگران رو جذب بکنم. اگر تو این عرصه بی عرضه باشم میرم سراغ عرصه های دیگه. رسالت اصلی من قال الصادق و قال الباقره و توجه و روزه و درس و بحثه، و از رهگذر این امور باید مستمع رو جذب کنم. به کجا؟ به منبر، به محراب. شما اگر ببینید من یک کار خلاف عرف دارم انجام میدم، بحث فقهیشو میگم، و
هیچ اشکالی هم نداره بنده تو کوچه مثلا را برم تخمه بشکنم، هیچ اشکالی نداره تو کوچه مثلا را برم خدایی نکرده سیگار بکشم، اشکال شرعی نداره، کسی نگفته این فعل من حرامه. اما اگر روزی دیدی من این کارو دارم میکنم، دیگه حق نداری به من اقتدا بکنی نماز بخونی، چون من از عدالت ساقط شدم. این دستور فقهی ماست. آقا چه اشکالی داره بذار من برم کنار چهار تا جوان بشینم با اونا تخمه بشکنم، برم بشینم تو قهوه خونه اینا رو جذبشون بکنم؟ جای من مسجده، حسینیه است، منبر محرابه. و اگر روزی دیدید من کاری خلاف هنجار و عرف دارم انجام میدم، بر اساس تعالیم فقهی ما من از عدالت ساقطم، نمیتونی به من اقتدا بکنی نماز بخونی. لشکریان جهل غلبه پیدا میکنه، کار غلط رو موجه جلوه میده. نه باریکلا، ای والله. چیه ای والله؟ چرا منو به خاطر کار غلطم داری تشویق میکنید؟ کار من طلبه قال الصادق و قال الباقره، کار من طلبه گفتن مسئله شرعیه برای توی جوونه که ادب کردی اومدی تو مجلس ابی عبدالله نشستی، وظیفه من تبیین مسائل شرعی و اعتقادیه. اونم بدونید این شعار نیست، این حقیقته. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. ما خیلی سال قبل بود یه هیئتی بود تو همین تهرون، عرض به خدمتون که همشون آدم حسابی بودن غیر از من، یعنی یک تیپای عجیبی. اون موقع لخ می شدن، وقتی لخ می شدن دیگه واویلا سینه می زدن، یک تیپای عجیبی ها. یعنی نگاه میکردی اینا در طول سال یه وضو نگرفتن، همشون بهتر از من بودن، مقربتر بودن، من صدقه سری اونا اگه قرار باشه چیزی بهم بدن بهم میدن. یه دهه اینا پای منبر ما بودن، گذشت. بعد از ما سفر اینا اومدن یه روز منزل ما، گفتن حاج آقا 10 شب ما اومدیم پا منبرت، یه روزم تو با ما بیا. خب من کجا رفتم حسینه؟ اینا کجا میخوان برن؟ دربند، توچال، درکه. گفتم ببینیم من حال و هوام، نه دیگه نشد. گفتم باش، اما 2-3 شرط دارم. 1، لباسم و عطنم در نمیارم. حاجه گفتم نداره نمیارم. 2، هرچی من گفتم باید بگید چش، رو حرف من حرف نمیزنید. 3، هر جا گفتم برگردیم باید برگردیم. خوب باش، رفتیم. یه چند تا ایسکالو با تلکابین رفتیم بارا با لباس. اعتقاد دارم، لذا اعتقاد دارم تا حالا یه بار دست بیوضو به این لباس و عمامم نزدم. این همه سال ملبس شدم یاد ندارم دست بیوضو به عمامه و لباسم زده باشم. رفتیم چند تا ایسکا با تلکابین رفتیم و چند تا ایسکام پیاده اومدیم. شد سر اذان ظهر، حدود فکر کنم 40-50 نفری بودن. گفتم همه تون وایستید اینجا وضو بگیرید. وضو گرفتن، اشکالات وضوهاشون رو برطرف کردن، لب جوب نشستن وضو گرفتن. گفتم دونه به دونه، دونه دونه گرفتن این 30-40 دیگه. تو بازی و شوخی یکی رو پرت کردیم تو آب، به این بهانه قسل کردن هم یادشون دادیم. بعد نماز ظهر و عصر رو خوندیم. ها قبلش بهشون گفتم همه تون وایستید اینجا از اون بگید. گفتن آقا یه نفر. گفتم نه، قول دادید برمیگردم. همه این 30-40 وایستادن به از اون. گفتم ملت رد میشدن، گفتن اینا دیوانن، ولی با اعتقاد میگفتن. نماز و عصر رو که ما خوندیم، من بین الصلاتین بلند شدم، ما 30-40 بودیم، بین الصلاتین بلند شدم یه مسئله شرعی کوچیک بگم 3-4 دقیقه این، دیدم یه عده پشت سر ما وایستادن، حدود 100 نفر 80 نفر شده بودیم. حتی خانوما وایستاده بودن با مانتو، وایستادن نماز میخوندن. تو وقتی به کارت اعتقاد داشته باشی جذب میشن. اعتقاد داشته باش به این کاری که انجام میدیم. یه وقت دیدیم اینا سیمشون وصل شد تو کوه دیگه، بالاخره به خدا نزدیکترن دیگه، سیمشون وصل شد زیارت عاشورا خوندن. من دیگه مات موندم، سینه زدن کف کوه. گذشت، هر بار ما هم دیگه رو میبینیم، این همه سال داره میگذره، رفقا میگن آقا یاد نداریم انقدر به ما خوش گذشته باشه. کار من قال الصادق و قال الباقر رو مسئله شرعیه، وظیفه من اینه، درس و بحثمه. بگذرم، جنود شیطان و لشکریان عقل میاد غلبه پیدا میکنه. برای اینکه لشکریان عقل غلبه پیدا کند بر لشکریان جهل چی کار کنه؟ انسان باید به صورت مستمر به الله و اسماء الله اتصال پیدا بکنه. اگر اتصال پیدا کرد، یک، روح انسان بوی خدایی میگیره، دوم، روحی سرشار از نشاط و شادی حقیقی، نه شادی مقطعی و کاذب، به انسان داده میشه. حالا همه اینا که عرض میکنم بر اساس روایتشو میگذرم به اصل روایت برسم. یکی از راههایی که انسان رو حقیقتا به وجه الله میرسونه نور ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. نه فقط تو دهه محرم، تو دهه محرم سکوی پروازه، سکوی پرتابه، بلکه در طول سال به صورت مستمر اتصال داشته باشید. حسین علیه السلام نور الله، حسین علیه السلام وجه الله، متصل باشید به ابی عبدالله علیه السلام تا این رشد و تعالی و کمال رو براتون به ارمغان بیاره. توجه بکنید، اتصال به امام حسین به صورت طبیعی و عادی غم و حزن رو در دل حاکم میکنه، ولی این غم و حزن با غمای دیگه فرق میکنه ها. اصلا حسین جنس غمش فرق میکند، اصلا جنس غمش فرق. این از اون غماییه که هر چی تو دلت بیشتر قرار بگیره شادی بیشتری بهت میدن. هر چی بیشتر تو دلت غم ابی عبدالله بیاد، چرا؟ به همون میزان که میاد بیشتر نور خدا میاد، بیشتر اتصال پیدا میکنی به وجه اللهی، متصل باشه انسان. از رهگذر گریه بر ابی عبدالله، توجه به امام حسین، چار پنج اثر نابه که عائد انسان میشه. مورد اول، همم مستند به روایته. تو اینا رو عرض میکنم که دیگه بخوام متن روایت رو بگم طول میکشه. مورد اول، به برکت امام حسین و از رهگذر گریه بر ابی عبدالله، سلوک با این حسین. مورد اول، آنچه که مانع است بین ما و خدا در طریق سلوک از سر راه مرتفع میشه. به کسی هم ربطی نداره روایته، هر چی مانع از سر راه برداشته میشه تا میتونی برای امام حسین گریه کن. موانع برداشته میشه. آقا خب قبلش بشین یه قال الصادق، اون سر جای خودش، من اصلا اصرار بر اون دارم، اون سر جای خودش. اما اصل بکا بر ابی عبدالله علیه السلام، شما اول صبح اومدید اینجا به بهانه گریه بر ابی عبدالله و زیارت عاشورا، قال الصادق و قال الباقر هم به گوشت میخوره، هیچ مانعی نداره، خیلی هم عالیه و سازنده. بکای بر ابی عبدالله مانع رو برمیداره. مانع چیه؟ گناه، معصیت. خیلی گریه بر ابی عبدالله تازه هم رافعه، هم یه ذره برم جلوتر به شما میگم مصداق اتم و اکمل چه معناییه که به خدا ما نسبت میدیم. دیگه این روایت معروف تر از این من نمیتونم پیدا بکنم. یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین فان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام. گریه بر امام حسین حتی گناه کبیره ازت پاک میکنه. میفرماید که من ذکرنا اندهو، هر کسی نزد قبر ابی عبدالله علیه السلام نام ببره یا بره محضر حضرت، ففازت عیناهو، از این چشماش اشک بیاد، ولو مثل جناح ذباب، به اندازه بال یک پشه، یه پشه از مگس هم کوچیک‌تره، به اندازه بال یک پشه از چشمش اشک بیاد. روایت می‌فرماید غفر الله له ذنوبه، خدا تمام گناهاشو می‌بخشه، ولو
کانت مثل زبد البحر، ولو به اندازه کف دریاها گناه تو پروندش باشه. در روایت دیگه دارد کان ثوابهو علی الله، فقط خدا میدونه چقدر ثواب داره. به واسطه بکا بر ابی عبدالله، گریه بر امام حسین علیه السلام، این مانع از سر راه انسان مرتفع میشه. اثر دوم، وقتی شما نام ابی عبدالله برده میشه دلت میلرزه، اشکت سرازیر میشه، معلوم میشه که اتصال پیدا کردی به نورالله، اتصال پیدا کردی به سید الشهدا، اسم جزو گریه کنای ابی عبدالله رفته.
دو تا جوان رفتن توی هیئتی، حرف میزدن از اول تا آخر هیئت، حواسشون هم پرت بود. هیئت که تموم شد اومدن خونه، هر دو نفر شب تو خواب سید الشهدا علیه السلام رو دیدن که آقا وارد اون هیئت شدن، فرمودن اسم اینو بنویس، اسم اینو بنویس، تا رسیدن به این دوتا جوان حضرت فرمودن اسم این دوتا رو هم بنویسید. گفتن آقا اینا دیشب فقط تو جلسه حرف زدن. حضرت فرمود بله، اما وقتی داشتن از در می اومدن بیرون دوتا استکان سر را افتاده بود، این استکان ها رو جابجا کردن. اتصال پیدا کن. بابا نصرانیه، من خیلی این داستان رو دوست دارم. مرحوم محدث نوری میفهمد این تو بیداری اتفاق افتاده، صد بارم تکرار میکنم، برای خودم تازگی داره، برای صرفم برای مراقبت از اسباب اساسیه زائرین کربلا با یه عده مشرف شد کربلا ایام اربعین. اونا استراحت میکردن، مراقبت از اسباب اساسیه شون به عمل میآورد. تا رسیدن کربلا، نشسته رو اسباب اساسیه، اینا رفتن برای زیارت. یه وقت میگه دیدم یه نوری از تو حرم ابی عبدالله اومد بیرون، خود امام حسین رو دیدم، دو نفر همراه حضرت. حضرت به یکی فرمود برو داخل، اسم زوارم رو لیست کن، شب جمعه ای برای من بیار. رفت. تو هم برو بیرون و حرم از تو ابوالفضل برادرم، هر کی امشب زائر منه لیست کن بیار. هر دوتا رفتن اومدن، آقا به اولین لیست اولی نگاه کرد فرمود لیستت کامله، به دومی نگاه کرد فرمود لیستت ناقصه. از کد آقا نوشتم، فرمود ناقصه. رفت و اومد، رفت و اومد، بعد از کد آقا به جان خودت قسم همه رو نوشتم جز این نصرانی. آقا فرمود چرا ننوشتی؟ گفت آقا به دو جهت، هم مسیحیه مسلمون نیست، جهت دوم اینه که برای کار اومده، برای زیارت نیومده. که امام حسین فرمود الیس نزل به ساحتنا، پا تو خونه ما نذاشته، مهمون ما نیست، بنویس اسمشو. اتصال پیدا میکنه به نور الله. سوم، اگر انسان اتصال پیدا کنه به نور الله، متصل بشه به نور الهی، یک فرح و سروری در دلش قرار میگیره. مگه دنبال نشاط نیستی تا میتونی برای حسین گریه کن؟ اصلا فقط دنیویشو دارم میگم، تا میتونی برای ابی عبدالله گریه کن، اهل بکا باش، نشاط حقیقی رو بهت میدن، چون وصل شدی به نورالله. یادتون بیارم اونایی هم که کربلا نرفتن جیگراشون بسوزه، دلاشون کباب بشه. کربلا نرفته ها، خیلی دلاتون بسوزه، خیلی جیگراتون کباب بشه. وقتی وارد حرم امام حسین میشی، غمای عالم میاد تو دلت. کربلا رفته ها، راست میگم، خدا شده بچه شیر خوره تو بغل مادر دیدم گریه میکرد، غمای عالم میاد تو دل. حالا از تو حرم که داری میای بیرون، احساس میکنی رو بال ملائکه داری پرواز میکنی، اشک میاد، ولی اصلا گریه گریه حزن نیست، اون اوج نشاطه. چرا؟ چون متصل شدی، متصل شدی. من میرفتم فیزیوتراپی، به خاطر دستم یه لام میذاش، میگفت دستتو در موضع این لامپ قرار بده، اشعه‌ای داره مفصلاتو نرم میکنه. یه لامپه، یعنی نوری که از ذریح امام حسین و قبر حضرت بلند میشه کمتر از این لامپه، به خدا قلبتو جلا میده. روایت بخونم برات،
فکر نکنی احساسی دارم حرف میزنم، نه. کسی پاش برسه به حرم امام حسین، از تو حرم بیاد بیرون، کامل و زیارات ابن قولوی، یه ملکی میاد دست رو سینه زائر حسین میزنه و میگه ای زائر حسین، پیغمبر خدا برات سلام فرستاده و فرموده گناهای گذشتت که بخشیده شد، فاستأنف العمل، عمل جدید شروع کن. اثر سوم، نور وقتی بیاد شادی حقیقی در دل قرار میگیره. برم سراغ اثر چهارم، زمانی که انسان به واسطه این نور الله و وجه الله که در قلبش قرار گرفته، یعنی متصل شده به کی؟ متصل شده به ائمه معصومین علیهم السلام، این اتصال باعث انعکاس نور میشه. یعنی از ابی عبدالله نور به دلت میاد. شما یه بار خودت میری در خونه خدا، میگی الهی العف، خدای قلم عفو آور میده بر جرائم اعمالت میکشه. یه بار به برکت حسین میگی یا قدیم الاحسان به حق الحسین، خدا هم ازت میگذره، این امتیازه، هم ازت میگذره، هم مصداق اتم و اکمل مبدل و سیئات بالحسناتی خدا اینجا مصداق پیدا میکنه. آیت الله شیخ جعفر شوشتری تو اول خصائص که 60 سالش این کتابو نوشته، کتاب خصائص حسینیه رو تو سن 60 سالگی نوشته، مجتهد مسلم نوشته، من جعفر 60 سال از سنم گذشته، یه نگاه به پشت سر کردم دیدم عمل قابل عرضه ای ندارم، یه نگاه به پیش رو کردم دیدم چه سفر پر مخاطره ای دارم، رفتم در حضیض ناامیدی، اما یه وقت دیدم یه چیزی از اون دور سوسو میزنه. خوب که نزدیک شدم ناامید شدم دیگه. 60 سالت جعفر به خودش میگه، قبر، قیامت، پشت سرم که عمل قابل عرضه ای نداری. این مجتهد بزرگوار میفرماید دیدم یه چیزی از اون دور سوسو میزنه. بهترین راهی که میشه گناهای یه عمر رو در جا تبدیل به ثواب کرد، اشک بر ابا عبدالله الحسین بوبس. وقتی متصل بشی به نور الله، به وجه الله، نور از حسین به قلبتون منعکس میشه و با این انعکاس ثمرش چیه؟ مبدل السیئات بالحسناتی خدا اینجا مصداق پیدا میکنه. این چند تا اثر. حالا این روایت، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، روزه براتون میخونن گریت نمیگیره، یه آه میکشی، یه آه. نفس المحموم، نفس کسی که به خاطر ظلم ما اندوهگین بشه، تسبیحه، همه میگه ای وای خدا لعنتشون کنه چی کار کردن، خدا لعنتشون کنه، اگه عباسو کشتی علی اصغر چی کار کرده بود. یه آه بکشه، تسبیح. و هم مهولنا عباده، همی که به قلبش میاد این همش میفرماید عبادته. و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله، ثم قال ابو عبدالله یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب، این حدیثو باید با طلا نوشت. همون دو فقره اول، نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده، همش برا ما، غمی که به دل میاد این عبادته. این هم و غم و در لغت دو جور معنا کردن، هم به معنی غم و اندو که از ره گذر مصائب بر قلبتون میاد، یه هم من به معنی همت و عزم و اراده است که سراسر قلبو میگیره که به سوی اهل بیت قدم برداری، قدم برداری به سوی اهل بیت. اگر کسی چنین بکنه، نفس که میکشه عبادت، همش هم عبادت، نفسش تسبیح. 4-5 تا مطلب در ذیلش هست تا میتونید برید تو مجلس امام حسین. خانوما مجلس روزه تو خونه هاتون بگیرید، نمیخواد برای دیگران، برای خودتون. اینو خانوما باید همت کنن، روزه های خونگی رو احیا کنید، بذارید صدای روزه تو خونه هاتون بپیچه. آقا جا نداریم، 5 نفر یه روزه خون دعوت کن بیاد خونه تون، یه سلام به امام حسین بده. ویروس خونه ها از بین میره، میکروب خونه ها از بین میره به قرآن. بری تو مجلس امام حسین. بر اساس همین روایت، مجلس امام حسین مجلس ذکره، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. پس شما میگی حسین، نام اهل بیتو میبری، گریه میکنی، نفس میکشی،
تمام اینها تسبیحه. دوم، مجلس امام حسین یه نوع عبادت قلبیه. همهو لنا عباده. صبح اول وقت خوابو بر خودت حروم میکنی، بلند میشی میای تو مجلس ابی عبدالله گریه میکنی. این همتی که داری، این هم و غمی که به دل داری، این عبادت محسوب میشه. لحظه به لحظه که نشستی در دوران عمرت حساب نمیشه. سومین ویژگی، شما یه بار میای با روحت و با وجود و فکر و عقل و قلبت ابی عبدالله رو اجابت میکنی، یه بار با جوارحت میای اجابت میکنی. حضور در مجلس سید الشهدا عبارت عبادت جوارحیه. با جسمت امام حسین رو یاری میکنی. مورد چهارم، مجلس امام حسین مجلس توبه است. ملائکه دورتون نشستن بر اساس روایت برای شماها طلب مغفرت میکنن تا اینکه بلند شید برید. شماها میرید ولی ملائکه میشینن برای شما طلب مغفرت میکنن. یه وقت به خودمون بیاییم، یه گناهی خدایا نفهمیدم، اومدم خودمو قاطی آبرودارا گذاشتم، آبرومو میان این آبرودارا حفظ کن، آبرو منو پیش اربابم نبر. مجلس توبه است. مجلس امام حسین علیه السلام مجلس اهل بهشته، به دلیل همین روایت که عرض کردم، من ذکر الحسین عنده فخرج من عینه من الدموع مقدار جناح ذباب کان ثوابه علی الله. اگر نام امام حسین برده بشه به اندازه بال یک پشه از چشم کسی اشک بیاد، فقط خدا میدونه چقدر ثواب داره. ولم یرض له بدون الجنه. نتیجه میگیرم، برای رفتن به مجلس حسین، برای گریه بر امام حسین، خدا انشالله صحت و عافیت بده حضرت آیت الله جاودان، به من فرمودن یه وقتایی تو خلوت که برای خودت روزه میخونی برای مام دعا کن. نفهمیدم چی میگن. فرمودن تنهایی تو ماشینی، تو خونه ای، تو کتابخونه‌ای داری مطالعه میکنی، یه روزه علی اصغر بخون مارم یاد کن. توجه میفرمید؟ مجلس برید، روزه خودتون بخونید، زیارت امام حسین برید، هر جور میتونید برید، تا جوونید برید، بارتون رو ببندید. ببخشید پشید بریم کربلا، بریم یه خورده اونجا رو سر و سامون بدیم، مهمون داره میاد. دو چیز آقا من دیده بودم تو این جغرافیای کربلا، دیدم یه کتابی دیدم، اتفاقی هم دیدم، دو چیزه که تو اون منطقه فقط پیدا میشه، یکی سنگ سپهلوی نکتیزه. وقتی اسم سنگ سپهلوی نکتیز میاد، غیر ارادی ذهنت میره به قاسم ابن الحسن. یه چیز دیگه هم تو کربلا هست، جنسش خیلی سخته، خیلی سفته، کفش رو سوراخ میکنه، اونم خار مغیرانه. آخه اینا که دارن میان کربلا، بی بیا هستن، خانوما هستن، بچه ها هستن، دختر هست، پسر هست، عبدالله هست، رقیه. پاشیم بریم اینا رو جمع جور بکنیم. مرکب ابی عبدالله حرکت نکرد، هر چی تلاش کردن حرکت نکرد. یا صاحب ازم، یه وقتایی من سحری بود داشتم مطالعه میکردم، گفتم هر روز آدم میخواد بگی آقا امروز روزه سبک، الحمدلله امروز شما یه جمله از ابی عبدالله شنیدید میشنوید که الان عرض میکنم. اینو امیرالمؤمنین فرمودن، به قرآن از روزه گودی قتلگاه سنگین تره. من اشاره میکنم، اصلا نام نمیبرم، چون خط قرمز من این روزه هاست، فقط اشاره میکنم. هر روز که آدم میخواد روزه سبک بخونه، میبینه ای وای یه جلوه تازه ای. مرکب ابی عبدالله حرکت نکرد. عمه جان ما زینب اومد، حسین جان اینجا کجاست؟ از وقتی پا به این سرزمین گذاشتیم، انگار غمای عالم اومده تو دل زینب. قربونت برم بی بی جان، پس یه 8 روز دیگه زینب چی میگه؟ فرمود بپرسید اسم این سرزمین چیه؟
گفتن اسم اینجا چیه؟ سوال کردن حضرت به حضرت عرض کردن به اینجا قاضریه میگن. اسم دیگه ای هم داره، قادسیه هم میگن آقا. بازم اسم داره شاطع الفرات هم میگن. اسم دیگه ای هم داره تف هم به این سرزمین میگن. اسم دیگه ای هم هست براش، بله آقا به اینجا نینوا هم میگن. اسم دیگه ای هم داره، بله به اینجا کربلا هم میگن. تا اسم کربلا رو شنید پا رو محکم زد رو زمین، دستشو به آسمون بلند کرد، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بار بکشایید، اینجا کربلاست. بچه ها برید هوای عمه جانتون زینب رو داشته باشید. خیمه به پا کردن، اول خیمه زینب، دور تا دورش خیمه جوانای بنی هاشم. نگاه کردن دیدن که وا ویلا، عباس یه طرف، اون یه طرف، قاسم یه طرف، علی اکبر یه طرف، یکی زانو بالا زده، یکی مهار ناقه رو گرفته، دور تا دور عمه رو گرفتن، با چه عزت و احترام عمه رو میخوان از مرکب پیاده کنن. آخه این عقیلت العربه، این خانم دختر علیه. خاک به دهن من، ببخشید امام زمان عذر میخوام، نه از عمه جانم میخوام مایه بذارم، این ناموس حسینه. آخ 8 روز دیگه چی میشه؟ اون که میگم سخته اینه، از کنارش میگذرم، نمیشه معنا کرد. فقط شما به من نگاه کنید، امام حسین فرمود ها هنا مقتل و رجالنا. این دوتا رو نگه بلدید دیگه، ها هنا مقتل و رجالنا، ببخشید ها هنا مذبح و اطفالنا. تو رو خدا منو ببخشید با این عبارت سوم، امام زمان خاک بزن با این جمله سوم، ببخشید منو، به من نگاه کنید، ها هنا مقتل و رجالنا، ها هنا مذبح و اطفالنا، ها هنا مهتک و نسائنا. برید دور زینب رو بگیرید، اینا حیا و شرف ندارن. چند روز دیگه زینب چشاشو باز میکنه، یه ناله ای زد، حسینم بیا، نامحرم ها اومدن زینب و سوار محمل کنن.